جالب اتفاقی که افتاد به دلیل حرکت خیلی سریع روسا، دوربیندارهای کانالهای خبری که ما نشون میدادن، اون خرابی هایی که نیروهای ساکاشویلی در اونجا به وجود آورده بودن رو چسبوندن به خرابی هایی که بمبارانهای روس ایجاد کرده بود. در نتیجه اوضاع رو آشفته کردن، چنان شد که به نظر ما تمام اون خرابی ها آتش گرفتن ساختمان ها رو روسیه کردن. از اینجا به بعد رسانه های آمریکا به طور وحشتناک، یعنی پرده حیا رو دریدن، بی هیچ خجالتی تبدیل شدن به بلنگوی مثل اینکه دستگاه روابط عمومی کمپانی‌های نفتی و نئوکان‌های آمریکا که رئیس روابط عمومی هم میخائیل ساکاشویلی، تمام دوربین‌ها و کانال‌ها میکروفون‌هاشون رو در بس در اختیار اون گذاشتن. و شاید شنونده‌های یادشون هست، ما شاهد ظاهراً مصاحبه‌های 40 دقیقه‌ای 50 دقیقه‌ای بدون این که برخلاف سنت همیشه مصاحبه گران که اجازه نمیدن طرف مقابل بیش از 3-4 دقیقه جمله پشت سر هم بگه، اینها ساکت نشستن و اجازه دادن که اون آقای ساکاشویلی به عنوان اینکه اینجا مهد دموکراسیه، این دموکراسی نابی که ما به وجود آوردیم و جوونه و تازه کاره، این نیروهای خشن وحشی روس که البته با این قسمتش من اصلا مخالف نیستم، این نیروهای خشن و وحشی روز این ریزدرن دموکراسی نوپای ما رو ریشه کم میکنن و مردم بیچاره رو از بین میبرن. و از این روزخانی های وحشتناک که اگر کسی خبر از گذشته این منطقه و چند چون غذایا نداشت، میتونست بشینه و های های از این جنایات دردمندانه گریه کنه. اما داستان به همین سادگی نبود. جالب اینجاست که در همین روزها یادمون هست که جورج بوش که از پکن برگشته بود، در مصاحبه در برابر در سخنرانی که کرد در کاخ سفید، روسیه رو به گردن کلفتی متهم کرد و اینکه این کارها در قرن 21 جا نداره، پذیرفتنی نیست. یعنی اشغال سرزمین دیگران، این جمله خیلی مهمه، اشغال سرزمین های دیگران در قرن 21 پذیرفتنی نیست.
بله.
از این مفصل تر هم کاندلیزا رایس گفت. جالبه گفتم اگر ما در پس کلمون چیزی نباشه، فقط هم به کلماتی که میشنویم توجه کنیم، خیلی کلمات زیباست. راست میگه، اشغالگری در قرن 21 اصلا پذیرفتنی نیست.
بله.
اما وقتی شما نگاه میکنید که این رو کسی داره این حرف رو میزنه که در کارنامه 8 سالش اشغال دو کشور که در عراق به قیمت به نوشته آقای فکر میکنم که سرهنگ بازنشسته آمریکا که ایشون در مقاله‌ای که نوشته که الان البته استاد تاریخ دانشگاه بوستونه، ایشون میگه که این 1,250,000 نفر کشته عراقی، 4,000,000 نفر آواره عراقی و جابجا شده، شکنجه هایی که در ابو غریب و جاهای دیگه داده شده، اینها همه و همه در کارنامه این دولت هست.
بله.
این رسانه ها تبدیل شدن به وزارت تبلیغات. این جمله ایست که البته از اون آقای سرهنگ اسمش را نتونستم پیدا کنم، ولی این رو آقای پال کرگ رابرتس که معاون وزارت خزانه داری دوران ریگان بوده و نویسنده کتاب معروف دیکتاتوری نیات خوب، Journey of Good Faith with a Good Intention، این آدم که کارکشته دیپلماسی مملکته، میگه که این رسانه های آمریکا تبدیل شدن به وزارت تبلیغات برای یک رژیم جنایتکار جنگی. این همه جمعه ایشونه، استاد دانشگاه و کسی که مقام و موقعیت مهمی در دوران ریگان داشته، داری بوده.
بله کاش کمی شرمایی
دستگاه سخن پراکنی و تبلیغاتی در آمدن و جالبه کسی داره این حرف میزنه که این اشغال دو کشور رو به صورت مستقیم در پروندهش داره و نیمه اشغال و درب داغونی پاکستان رو در پروندهش داره.
تازه اینم جناب قرعوی از این ور دنیا بلند شده اون ور دنیا رو اشغال کرده.
دقیقا همینطوره.
یعنی کاش کمی شرم و حیا بود.
اون حالا روسیه میگه که
یه بهانه های عوام فریبانه میتونه پیدا کنه.
اون روسیه میگه که بیشتر این افراد شهروندان اوستیا، البته راست هم میگه همه دنیا قبول کردن، بیشتر اونا تبعی چیزن روسیه توی اون سالها به خاطر اینکه به خصوص بعد از اینکه نفت در اونجا چیز شده، نفت در روسیه باعث رونق اقتصادی بسیار بالایی شده و یکی از بالاترین نرخ رشد اقتصادی روسیه در کارنامش داره. به همین دلیل خب برخلاف گذشته که خیلی ها سعی می کردن از روسیه فقیر فرار بکنن، حالا خیلی ها دوست دارن که از این سفره گسترده چی به گیرشون بیاد. تردیدی نیست که از گرجستانی که چندان سرمایه نداره، نفتی داره، یه مقدار کم مس داره، یه مقدار به اصطلاح آهن داره و بقیه‌اش هم آبهای معدنیه و در نتیجه اقتصاد اینجا با اونجا قابل قیاس نیست. اینها اصلا تبعی روسیه شدن و ادعای روسیه همچنان که در دوران حمله به ایران یادمون هست که اونایی که تبعی روس شده بودن به بهانه اینکه میخوایم از منافع تبعی خودمون حفاظت بکنیم وارد خونه های مردم در تبریز میشدن و یا وارد خونه ها در حتی تهران میشدن و اون جنایات رو فراهم میکردن. به هر حال در این اشاره میکردم که این حرفا رو کسی میزنه که این اشغال کشورهای دیگر رو در کارنامش داره. اون یا قرن 21 هم خودتن فی نفسه دبل استاندارده. اون یا خود قرن 21 هم دو جوره اینک داره، یکیشو به اینا نگاه میکنه، یکیشو به جای دیگه جهان. یعنی اینا دیگه چون مال خودمون هستی ایبی نداره، تو در قرن 21، 22، 19، 20 همیشه میتونی اشغال بکنی، ولو اینکه خودت بیای تو تلویزیون اعلام بکنی که اونی که گفته بودم عراق سلاح کشتار جمعی داره غلط بوده، بعد از یه مدت بیای بگی که اونی که گزارش داده بودم که اون با القاعده ارتباط داشته غلط بوده. یعنی معلوم بشه همه اینها بنا به اسنادی که بازم دوباره جدید در اومده و کتاب خیلی پرفروش روی ساسکین که الان اومده یک بلافاصله یکی از پرفروش‌ترین کتاب ها شده که نویسنده به نام است، برنده جایزه پولیتزر ادبیات و این مشخصا ریز به ریز اینها رو توضیح میده کجا سند جعل کردن، چیکار کردن که نشون بدن که اونجا بمب ساخته میشه که زد وجود داره که معلوم شد هیچ کدومش وجود نداشته. برحال اینها رو این اشخاص میگن و ضمناً از دموکراسی در اون کشور حمایت میکنن و از ضد دموکراسی در کشور همسایه. حالا اشاره میکنم یادمون هست که الهام علیوف چگونه در آذربایجان به قدرت رسید. حیدر علیوف در کلیبلند و اوهایو در بیمارستان بود و تصمیم بر این شد که این پسرش الهام علیوف که رئیس شرکت نفت اون زمان آذربایجان بود رئیس جمهور شه. ولی برای اینکه رئیس جمهور شه اول میباید عضو مجلس میشده و نخست وزیر میشده و برای اینکه این اتفاقات بیفته احتیاج به زمان داشتن. البته قطعا نمیگم، من خوندم شایعاتی هست برای اینکه حیدر علیوف در بیمارستان مرده بود ولی با دستگاه های مخصوص اون رو از این دستگاه تنفس وصل کرده بودن نشون بدن که زنده است، فرصت به الهام علیوف داده بشه که اونجا زمینه رو آماده بکنه که تبدیل به رئیس جمهور شه و در دور دومش به گواهی ناظران بین المللی که به باکو و شهرهای دیگه رفته بودن این انتخاباتی که ایشون به ریاست رسید انتخابات پر از تقلب بود و جالب اینجاست که هم روزنامه ها بسته میشن اونجا، هم تظاهرات پرو دموکراسی، طرفداران دموکراسی سرکوب میشن. یعنی به خاطر اینکه نفرت شه، ما دو همسایه به هم چسبیده رو در یکیش طرفدار رژیمی هستیم که دموکراسی رو سرکوب میکنه، در بغل دست اون کشور ادعا میکنیم از رژیمی داریم حمایت میکنیم که طرفدار دموکراسی و از راه دموکراتیک به قدرت رسیده. در اینی که انتخاباتی که الهام علیوف به قدرت رسونده قلابی بوده، هیچ کس کوچکترین تردید نداره. در اینی که اونجا روزنامه ها بسته میشن، هر روز گزارشاتشو میخونیم. در اینی که روزنامه نگار به زندان میره، گزارششو میخونیم. و هیچ یک از معیارهای ادعای جهان دموکراسی در اونجا اعمال نمیشه، هر روز شاهد هستیم. اما هر دوتاشون میتونن کنار هم قرار بگیرن و به قول آقای بیمن لوله کش های آمریکا بشن، که این خط لوله نفتی از اونجا بیاد و از این دو سرزمین رد شه، که به ترکیه برسه، که به غرب برسه، که ایران از این حد خیلی طبیعی محروم بشه. و باز اشاره کردم، خدا رحم کرد که لوله از زیر دریای خزر رد نشد.
آمدن.
و البته جزئیات این بحث رو در نشستهای بعدی ادامه خواهم داد، ولی برای اینکه از این بحث به نتیجه رسیده باشیم، این خلاصه گیری میکنم و نظرم رو در این رابطه میگم که به نظر میاد که آمریکا، میدونیم که دنبال این بود که اون مناطق رو از زیر نفوذ مسکو در بیاره، و در آوریل همین امسال تقاضا کرد به پیشنهاد آمریکا که گرجستان عضو پیمان ناتو بشه، ولی با کمال تعجب آمریکا 10 عضو پیمان ناتو وتو کردند. حالا همینی که داریم میگیم، الان نگاه بکنیم ببینیم تا این اتفاق افتاد، نه فقط وزیر خارجه آمریکا فورا خودشو به اونجا رسون، وزیر خارجه فرانسه خودشو به اونجا رسون، و حتی سارکوزی به اونجا رفته، به مسکو رفت، و بعد آنگلا مرکل آلمان هم رفت و در اون سفرش اعلام کرد که ما باید آماده بشیم زودتر گرجستان عضو ناتو بشه. این آدم رو به فکر میندازه، می نکنه که همین حکایت ها، غافلگیر کردن روسیه به بهانه المپیک، همه اینا به خاطر این بوده که آوریل که این کشورهای غربی وتو کرده بودن، نخواسته بودن عضو ناتو بشه، حالا یه کار بکنیم که مجبورشن این کار بکنن.
بله.
از اینکه این عضو ناتو بشه، که بلافاصله اوکراین هم اون بالا سر گرجستان منتظره، چون هم بشه عملا این محاصره گازنبوری روسیه رو در نقشه میبینیم که تماما اطرافش و جمهوری های سابق همه و یا منطقه نفوذ اروپای شرقیش از لهستان و بلغارستان و چک و اسلواکیا و همه از دم عضو ناتو شده. خب و سوال این هم پیش میاد در جلسه بعد دربارش هر خواهیم زد که این پیمان ناتو برای چیه؟ در اون گذشته پیمان ناتو در برابر جنگ سرد بود، در برابر اتحاد شوروی و پیمان ورشو، حالا برای چیه؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟
بله.
ما این یه گمانه است. از طرف دیگه وقتی اینها رو نگاه میکنیم، اگر واقعا در روزهای آینده شاهد این بشیم که یک نشستی شد و گرجستان به عضویت ناتو در اومد، به نظر میرسه که روسیه در اینجا خیلی برد نداشته، یه در حالی که تا اینجا به خاطر رفتارش نشون داد که اگه شما میخواهید در لهستان جمهوری چک پایگاه های استقرار موشکی بذارید، ببینید ما چگونه رفتار میکنیم. و یادمون هست که جنرال روسی گفت که، یا وزیر دفاع روسیه گفت که عکس العمل ما اتمی خواهد بود. البته این حرفای ترساننده است، امیدوارم هرگز این اتفاقات نیفته. ولی اینکه به آمریکا نشون داد که اون دوره گذشت که هر کار دلت میخواد میتونی بکنی، پایگاه موشکی بذاری، من همسایه دیوار به دیوار من پیمان عضو پیمان ناتو بکنه، نفتشو ببری، شما از اون کله دنیا تو بلند شد اومدی اینجا درست بغل دستی من میخوای تمام دستبال من قطع بکنیم، و این قدرت نمایی که البته پشتش هم قدرت نفتی گزافی که الان در اختیار داره هست، اینکه بمب اتمی داره، در فضا دست داره و تمام امکانات یک ابرقدرت رو داره، افولی که در دوران فروپاشی شوروی کرده بود رو داره جبران میکنه، در نتیجه ممکنه ما دوباره وارد یه جنگ سرد جدیدی بشیم که البته امیدوارم نشیم. یکی از مطالبی که جایی میخوندم اشاره جالبی کرده بود به گفته ای از جان آدمز رئیس جمهور دوم یا سوم آمریکا که میگه گرچه در همه علوم بشر پیشرفت‌های زیادی کرده، ولی دولت‌ها یک کمی نسبت به 3-4 هزار سال پیش رشد کردند و بهتر عمل میکنند. این یه واقعیتی که الان داریم شاهد هستیم در جهانی که ما باید به طرف صلح حرکت بکنیم، در جهانی که باید بریم مشکلاتمون رو با گفتگو حل بکنیم و احترام متقابل قائل بشیم. هر کسی که اسلحه داره و پول داره به راحتی میتونه هر کاری که صلاح میدونه به نفع خودشه انجام بده. جالب اینجاست که همچنان که اشاره کردم آمریکا در آذربایجان از نیروهای ضد دموکراسی حمایت میکنه، از گرجستان از دموکراسی به اصطلاح دموکراسی. و جالب بعد هم اینجاست که اینجا معتقد اوستیایی ها بی خود میگن باید عضو اونجا بشن، ولی همین دولتی که اولین کشوری شد که کوزوو رو به مجردی که کوزووی ها اعلام کرده ما مستقلی، واشنگتن اونها رو به رسمیت شناخت. یعنی در حالی که مثلا چچنی ها رو روسیه اون قطعنام های فجی رو کرد، هیچ صحبتی سخنی اعتراضی از نیروهای غربی، از فرانسه، از آلمان و از آمریکا بلند نشد. اون رو به عنوان مسئله داخلی روسیه پذیرفتن در روزهایی که میخواستن با هم بسازن. نتیجه که الان کوتاه میخوام بگیرم این که هنوز قطعا نمیتونیم بگیم که برد در اینجا با روسیه بوده یا با آمریکا. در حال آمریکا با این واکنش خیلی شدید و اینکه نتونست کاری بکنه بیگمان موقعیتش رو از دست داد. اسرائیل که با شکستی که از در لبنان خورده بود پارسال، در اینجا در با حرکتی که شد فکر میکرد که با تعلیماتی که داده ارتش گرجستان به عنوان به مسابقه شعبی از مثل ارتش اسرائیل عمل خواهد کرد، با شکست حقارتبارش اونا هم ضربه خوردن. روسیه هم اگر این عضویت های ناتو انجام بگیره روزهای خوشی نخواهد داشت. اما دست آخر نتیجه کلی این که اربابان جهان و جهانخواران دست آخر با هم کنار خواهند اومد و اونی که این وسط سرش بی کلاه خواهد موند ملت های هستن که در مقابل این اربابان جهان قرار دارن و هیچ راهی نیست به جز این که همچنان که اول صحبتمون اشاره کردیم پای بر استقلال بکنیم و مواظب باشیم و بهانه هم به دست کسی ندیم. همچنان که شاید فراموش کردم بگم که اگر اون اتفاقات اول انقلاب نیفتاده بود، اگر گروگانگیر نشده بود، اگر خصومت با آمریکا تبدیل به استراتژی نهادین ایران نشده بود، چون خیلی پرمعنی من روسیه رو با این توابق 300 سال تجاوزش به ایران و مناطق دیگه جهان ببخشم و دوست بشم و پیله کنم به این که این اصلا دشمنی ما با آمریکا آسمانی نهادی تاریخی و غیر قابل بازگشته که البته شعارهای توخالیه و در این سالهای مرگ بر آمریکا تونستیم فضای لازم رو برای این متشارها و از دست دادن این منافع استراتژیک و دراز مدت ملی رو فراهم بکنیم که دریای خزر اینطور تقسیم بشه و انتقال انرژی از دستمون بره و ارتباطاتمون این گونه با تحقیق ملی برای ما به انجام برسه. در حالی که اگر این رابطه رو نمی داشتیم بیگمان تنها خطوط نفتی نبود که از ایران رد می شد، بلکه ایران تبدیل به هاب و تبدیل به متروپول کل منطقه می شد از هر لحاظ و می تونست بهترین جذب رو برای کشورهایی که سرزمینشون به آبهای آزاد وصل نیست فراهم بکنه، که متاسفانه رفتار ما این شرایط رو به وجود آورده. باز اشاره میکنم امیدوارم بتونیم با پافشاری بر استقلال ملی اجازه سوء استفاده اربابان جهان از منافعمون و از کشورمون ندیم و امیدوارم که ملت زیر پا افتاده گرجستان هم از این توطئه دموکراسی خواهی و هژمونی خواهی این قدرت ها کنار بمونه و بتونه رو پای خودش بایسته و همچنان که تاریخ دیرینه از تمدن داره به شکوفایی بایستش برسه.
به امید آن روز هر چه زودتر. خسته نباشید، درود بر شما باد و حتما هم در هفته آینده در مورد قرارداد سفر موشکی که آمریکا با لهستان امضا کردن در اون باره هم صحبت خواهیم کرد. به پایان هم یک چند بیتی از سروده های زنده یاد فریدون مشیری رو که در رابطه با همین موضوع است با عنوان گرگ و میتونه به این موضوع ربط داشته باشه میخونه، این که مردمان گر یکدیگر را میدرند گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند گرگ ها فرمان روایی میکنند، وان ستمکاران که با هم محرمند گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب با که باید گفت این حال عجیب.
آره.
در واقع گرگاشون گرگای خاکستری هست. سپاسگزار جناب غربی که در این گفتگو شرکت کردید و حتما این بحث رو دنبال خواهیم کرد، به ویژه سوالهای بسیاری مونده که خیلی هم در ارتباط میتونه باشه با کشور خودمون. تا گفتگوی دیگر من با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی به آرزو دارم.
من هم شما و شنوندگان رو به دادار یکتا میسپارم. روز روزگار بر شما خوش
و همینطور اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره خبرهای مهم روز از کشورهای همسایه و در ارتباط با ایران، چک و چانه زدن آمریکا برای ماندن طولانی تر در عراق، طرح آمریکا برای احداث سفارت 10 میلیارد دلاری در عراق و در کنار دجله و به وسعت 60 هکتار با تمام امکانات یک شهر، وقایع پاکستان و کشتارهای ناشی از بمب‌گذاری و نقش طالبان، اعلام رسمی جنگ سرد بین روسیه و غرب و به ویژه آمریکا در رابطه با حمله روسیه به گرجستان، تصمیم پنتاگون درباره تحویل دستگیر شدگان در افغانستان، در عربستان سعودی و مصر که شکنجه در آنجا معمول است، اخبار راجع به شکنجه در زندان‌های آمریکا، خودکشی دو زندانی بیگناه در گوانتانامو، ارتباط روزی دوبار ساکاشویلی با جان مک‌کین، وضعیت انتخاباتی آمریکا و کنوانسیون نمایشی حزب دموکرات و دیگر اخبار و همینطور دنباله بررسی و تحلیلی بر علل حمله گرجستان به اوستیای جنوبی و در مقابل پاسخ سخت و خشن روسیه و نتایج آن. توجه می‌فرمودید صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.